در برنامه امروز به مناسبت بزرگداشت روز سعدی و توجه به مقام و ارزش‌های هنری این شاعر و ادیب قرن هفتم، می‌خواهیم به مقایسه او با ادیب دیگری در زمان دیگری بپردازیم. مقایسه سعدی با ویکتور هوگو، داستان نویس و شاعر فرانسوی در قرن 19. صحبت‌های دکتر مجلسی را اکنون می‌شنویم.
یکی دو ماه پیش مجله دو ماهنامه مهنامه از من مقاله خواست درباره ویکتور هوگو. دلیلش هم این بود که یه مقاله دیگری رو خونده بودم که من مطالبی رو راجع به ویکتور هوگو نوشته بودم و اون مقاله رو من نوشتم. فکر میکنم علت دعوت من بعد از اون مقاله بوده و یکی دو مقاله که قبلا درباره سعدی نوشته بودم. اون مقالات هم هیچ کدومش وارد محتوای ادبی کار اونها زیاد نشده بودم، بلکه من به عنوان یه تحلیلگر سیاسی، استراتژیست، ژئوپلیتیک، این بخش ها همیشه صحبت ها من متمرکز بوده، از یه دیدگاه یه قدری تاریخی به قضیه نگاه کرده بودم. یادم میاد در حدود 46 سال پیش، دقیقا بخوام بگم، کنسول ایران بودم در واشنگتن. در اون موقع ما تو مدرسه خونده بودیم که بر سردر سازمان ملل نوشته است بنی آدم اعضای یکدیگرند، شعری رو که جناب استاد تزازی به لحن بسیار بهتری با صدای رسای خودشون خوندم. از دوستانم در سازمان ملل که اونجا مأمور بودن، همکارانم، پرسیدم که این شعر چجوریه، یا عکسی برای من بفرستی. اینا یکیشون که رفتید که یادش بخیر گفت همچی چیزی وجود نداره. 40 سال بعد پسرم مأمور شد، به اصطلاح آفیسر دیپلمات سازمان ملل شد، استخدام به سازمان ملل. بهش گفتم پسر جان، من اونجا دوبار آمدم، زیر و رو کردم، بالا و پایین، همچی چیزی رو پیدا نکردم. آیا هست؟ گفت هر چیزی نیست در سازمان ملل. بعد مأمور شد در ژنو. گفتم شاید روی جامعه ملل که حالا ساختمانش به سازمان ملل یه چیزی نوشته شده. اونجا هم بررسی کردیم، دیدیم نیست. به دنبال این در آمدم، چون هنوز هم من میشنوم، شاید در همین جلسه هم باشن کسان که تعجب کنن چگونه جمله ای رو که همیشه بهش افتخار میکردیم که با حروف زرین بر سردر سازمان ملل چنین و چنان نوشته است، همچه چیزی یک خطای حافظه بوده. حالا خطای حافظه به چه دلیل این کلمه رو به کار میبرم؟ تحقیقاتی که کردم مشخص شد بزرگ مرد سیاست و ادب ایران، مرحوم زکالملک فروغی، که ما در تاریخمون به بسیار مدیون هستیم، چه در حیطه ادبیات و چه در حیطه سیاست و در حفظ موجودیت ایران، ایشون در زمانی که جامعه ملل تشکیل می شد نمایندگی داشت به عنوان از طرف ایران در جامعه ملل در ژنو. و وقتی نوبت سخنرانی به مرحوم زکالملک فروغی رسید، این شعر رو به عنوان مصداقی بر بینش سازمان ملل، جامعه مللی که اون روز داشت تشکیل میشد و بالاخره ناکام موند، به دلیل اینکه آمریکایی که ویلسون مؤسس این بود، رئیس جمهور آمریکا، یعنی مشوق و گزارش بود، خود آمریکا این عضویت رو بعد نپذیرفت و خیلی ضعیف شد و شاید اون جنگ جهانی دوم به دلیل اون ضعف بود. به هر حال در اون مکان بود که این شعر خونده شد. حالا اینجا چون مناسبتی به سعدی بود و اهمیت این شعری که آقای تزازی به خوبی بهش اشاره کردن، همین یک شعر گاهی برای یک شاعر کافی است که بخواهد در تاریخ باقی بمونه، کما اینکه ما به شعر عقاب مثلا اشعار متعدد بیشتری نداریم که گویندش رو به عنوان یه شاعر اون وقت میشناسیم و تکرار میکنیم در زبان فارسی. من در اون مقاله‌ای که راجع به ویکتور هوگو نوشته بودم جمله‌ای نوشته بودم، در آغازش نوشته بودم آیا کسی هست که بینوایان را نخوانده باشد؟ بعد خودم جواب دادم البته همه مردم که اهل ادب و کتاب نیستند و سهم چندانی در توسعه فرهنگی کشورشان ندارند، اما تبدیل شاهکار ویکتور هوگو به فیلم سینمایی، آن هم چندین بار، به آن کتاب شهرت بسیار بیشتری بخشیده است، زیرا مخاطبان سینما بسیار بیشتر از کتاب است و تازه بسیار بوده است شمار کسانی که پس از دیدن فیلم به خواندن کتاب روی آورده اند. استقبال جهانی از کتاب و فیلم های بینوایان به حدی بوده است که آشنایی با آن به عنوان خاطره عمومی به ایجاد نوعی هویت مشترک جهانی کمک کرده است. ببینید، ما اگر ایرانی هستیم به این دلیل است که خاطرات مشترکی بین ما وجود داره و هرچه این خاطرات مشترک بیشتر باشه، انسجام و پیوندهایی که هویت یه ملتی رو تشکیل میده بیشتره. اگر این خاطرات جنبه جهانی پیدا بکنه، یک نوع پیوند جهانی ایجاد میکنه. امروز هم شما اگر بروید در نقاط مختلف جهان راجع به ژان والژان بخواید صحبت کنید، یه مرتبه میبینید با یه عده زیادی در این قضیه همدل و همداستان هستید، خاطراتی دارید، تحلیل میکنید ژان والژان رو و بعد راجب ژاور، راجب چهره های دیگری که حالا چون همه اینها در اینجا صحبت شد من رو معاف میکنه از پرگویی درباره اونها. این کمکیست کسان بزرگی مثل خیام که جهانی وقتی میشه، مثل مولانا وقتی جهانی میشه، باعث میشه که افکار اینها نوعی خاطره و حافظه مشترک جهانی ایجاد بکنه که یک انسجام هویتی بین مردم جهان به وجود میاره. البته نه همه مردم جهان، اونهایی که مؤثر هستند در سازندگی دنیا. من یه نکات کوچیکی رو یادداشت کرده بودم که فراموش نشه. مثلا من در اون داستان نوشته بودم در اون مقاله که نوشته های ویکتور هوگو جنبه سینماتوگرافیک داره. در اینجا راجع به سعدی از کلمه فوتوگرافیک استفاده کردم. مقصود من از سینماتوگرافیک همون وضعیتی است که میبینیم موجب میشه از کتاب بینوایان ده ها نسخه فیلم مختلف تهیه میشه. 3-4 تا از این فیلم ها هر کدومشون توسط هنرپیشگان و هنرمندان بسیار شناخته شده جهانی ساخته میشن که معمولا یک نسخه وقتی از این فیلم ها با حضور چنان کسانی ساخته میشه کافیست که دیگه تکرار نشه، ولی این اهمیت این کتاب باعث شده که بارها ساخته بشه. و جالب اینه که ورژن هندیش هم هست، ورژن سریلانکاییش هم هست در کتاب بینوایان که معلوم نیست چند اندازه ارتباط با اونها میتونه داشته باشه و این چهره ها دونه دونه شناخته شده هستن. اما وقتی کلمه فوتوگرافیک رو در مورد سعدی به کار میبرم، علتش تفاوت داستان های طولانی تر ویکتور هوگو هست که این رو آماده میکنه برای ساختن یک فیلم سینمایی مفصلی. از هر کدومش گوشت نوستام هم میبینیم ساخته شد و اینها. اما مال سعدی داستانها چه مجموعه داستانهای کوتاهه، مجموعه داستانهای کوتاهی که اگر با داستانهای تیپ شرقی مقایسه بکنیم، اگر با تیپ 1001 شبی بخوایم مقایسه بکنیم، میبینیم قابل گنجیدن در شرایط ادبیات مدرنه. من حالا با پست مدرن و اینا کاری ندارم، ولی در ادبیات مدرن جهانی در همین حدی است که داره سعدی میگه. و دیگری طنزی است که سعدی به کار میبره و این طنز گاهی اوقات منو به فکر وامی داره، چون خودم هم به عنوان یه رمان نویس گاهی اوقات وقتی دارم مینویسم از اون مطلبی که به ذهنم میرسه و یه قدری ممکنه جنبه طنز پیدا کنه خندم میگیره. و مطمئنم که سعدی با اون ظرافت و با اون هوشیاری که داشته عجب خنده هایی کرده موقع نوشتن خیلی از مطالبی که ما فقط ممکنه با یه لبخند از روی اونها رد بشیم. و چه دید جالبی داره. من که اگر امکانات اعتقادی به خصوص در اون زمانها اجازه میداد، مثل اروپا که از هر کدوم از داستانهای کلاسیکشون، داستانهای مدرنترشون، رمانهاشون، ده ها نسخه فیلم سینمایی، تئاتر، باله های مختلف و اینها تهیه کردن، چقدر ظلم شده به سعدی و ادبیات ایرانی که چنین کاری رو اینها انجام نشده. نه اینکه بخوان یه دونه داستان رو بگیرن و بعد چند نفر بستر خودشون دستاری ببندن و شب بیان تو تلویزیون ادا و اطوار یکی از این داستانها رو در بیارن، به صورت هنرمندانه حرفه‌ای کسانی که واجد این شرایط هستن.
در ادامه همچنان سخنان فریدون مجلسی را اکنون می شنویم.
من یه بار یه مقاله نوشته بودم سعدی شاعر لیسانسیه، اولین شاعر لیسانسیه. یه روز در یه محفل ادبی بودیم که اون گرداننده داشت این کتاب خیلی درش طنز، این مقاله درش طنز بود، داشت به این طنز اشاره میکرد که یکی از اساتید ادبی ما بسیار معتبر و محترم وارد شد، بدون این که متوجه باشه که نویسنده مقاله کی بوده، مفهومش چی بوده، دلیلش چی بوده، عصبانی شد و گفتش که کی گفته سعدی لیسانسی است؟ از هر دکتری هم دکترتره. اصلا قضیه مقایسه سعدی با دکتر و لیسانسی اینا نبود. دلیلش این بود که من یادآوری کرده بودم دوست ارجمندم ایرج پزشکزاد یک بار در 50 سال پیش در یه مقاله‌ای نوشته بود که یکی از شعرا حافظ رو خواسته بود یه اصلاحاتی مطابق سلیقه خودش درش بکنه، نه اصلاح ادبی، اصلاح سلیقه‌ای، که من این شعر رو اگر اینطوری بکنیم شعرتر میشه، این اشکال حافظ رو بخواد بگیره. و اون نوشته بود آقا درسته، به به چه کار خوبی میکنید، حافظ اصلا نه دیپلم داشته نه لیسانس داشته، یه چیزایی گفته، حالا شما دیگه با سوادی کتاب خوندی این چیزا این اصلاحاتو بکن. و یه پیشنهادی هم کرده بود، نوشته بود دو جا هستش که حافظ میگه ای 14 ساله، و 14 ساله دهنش بوی شیر میده، این دارم بکن 19 ساله، شعر خیلی مفهومش قوی تر میشه. اون تو ذهن من بود. و بعد به این دلیل که سعدی فارغ التحصیل دانشگاه نظامیه بغداده آمده بودم، گفته بودم خب ایشون دیگه راستی لیسانسیه هست. اون آقا آمده بود گفت کی گفته لیسانسیه هست، دکترا فلان، مطلبی هم جالب بود، کسانی که خونده بودن بعدشون نیامده بود. به هر حال وقتی میره کسی مدرسه نظامیه که رشته مهمش فقه شافعی هست، قاعدتاً باید یک آدم متعصبی به بار بیاد. این که میگم فوتوگرافی که داره از جامعه خودش عکس برداری میکنه، چندین بار اون ذهن طنز پرداز و حتی از طنز گذشته حالت گاهی اوقات متلک پیدا کرده رو من در دو جاش به شما میگم. یکی در اون جاییست که طرف با نحوی سوار قایق کشتی هستن و دارن میرن، آقای نحوی هم بالاخره اهل عربیدان است و صرف و نحو و گرامر، میخواد به اینهای دیگر رو تحقیر بکنه و خودشو ببره بالا، میگه به اون میگه هیچ نحو دانی تو، میگه که گفتا که لا، گفت نصف، پس نصف عمرت تو شد برفنا، نصف عمرت برفنا. این هم میخوره و دم نمیزنه. یه زمانی طوفان در میگیره و کشتی میشکنه و دارن غرق میشن. این میره سراغ نحوی، میگه نحوی تو هیچ آشنا میدانی شنا بلدی؟ گفت آکلا. گفت کل عمر تو شد بر فنا. این ظرافت به اصطلاح طنز رو در اون میشه. یا در اونجایی که میگه روزی از بلخ به بامیانم سفر بود، سالی از بلخ به بامیانم سفر بود و راه از حرامیان پر خطر. الان از اون زمان 800 سال گذشته، هنوز شما بخواید بدید از بلخ به بامیان راه از حرامیان پر خطره و خیلی هم پر خطرتره از اون موقع. اون وقت یه جوانی رو نشون میده که چنین و چنان بود و گرز چرخان بود و ستبر و فلان، و بعد انتظار داشتیم که اگر خبری بشه، ما خیلی دلمون گرز بود. اتفاقا شب دزد حمله میکنه، اولین کسی که میلرزه و رنگشو میبازه و اینها همون جوان بود که در این شرایط بود. اصولا زمانی که ما بچه تر بودیم، جوان تر بودیم، من کتاب خوندن و اول با یک کتاب کوچک پینوکیو یا آدمک چوبی شروع کردم در دبستان، این اولین کتاب. بعدش دیگه در دبیرستان اون زمان به صورت جزوه‌های یکی از این انتشاراتی‌ها دوشنبه‌ها چاپ می‌کرد، از جمله بینوایان بود. بینوایان اولین کتابی است که من خوندم مال ویکتور هوگو. خودم رو به شدت مدیون ویکتور هوگو میدونم به دو دلیل. یکی این که من کتاب خون کرد، به طوری که دوشنبه ها چشم انتظار این بودم که جزوه نونم 5000 بود، 2010 یه همچی چیزی بود میدادیم و این جزوه ها رو میخریدیم میذاشتیم کنار هم، بعدن هم صحافی کردیم و شد کتاب بینوایان. و چه لذتی میبردم، به خصوص این که کمم بود، فشار نمی آورد، وسط درس ها و شب ها اینا رو میخوندیم و کار رو تموم میکردیم. یعنی یکی این که من رو به فرهنگ اروپا و از دریچه رمان به تاریخ آشنا کرد، و این به تاریخی آشنا کرد که شما معمولا در کتاب های تاریخ پیدا نمی کنید. کتاب های تاریخ اون جنبه های از زندگی اجتماعی مردم رو در اون دوره به شما نشون نمیده. اون فقط تحولات سیاسی و نظامی و وسعت یافتن کشورها و شکست خوردن این از اون و موفق شدن اون یکی و اینا رو نشون میده. اما شما متوجه نمیشید که در این جامعه تناردیه چجوری هست، زندگی چطوریه. اون بچه یتیم رو وقتی میخواد به دست این بسپره و این پول میگیره و با اون بچه به عنوان یه مستخدم سختگیر، که اصولا کوزت به معنی یک انسانی رو که میبینید تمام بلاها رو سرش میارن، بار بهش میذارن، آزار میبینه، همه کارها رو باید بکنه، میگن این کوزته. همه جای دنیا کوزت نمونه یک آدم رنج دیده است و حقش خورده شده، ضمناً برای اینکه جانبازجان پول او رو میداد. یا تناردیه شخصیتی که خودش رو به انقلاب این کبیر هم کلمه ایست که تو ایران بهش اضافه شده، من تو هیچ متن خارجی ندیدم البته، انقلاب فرانسه، آمده یک سربازی رو به خاطر دزدیدن ساعتش از وچش باز کرده دزدیده، بعدها این میشود چهره ملی به این که این او رو نجات داده و نمیدونم سرباز رو خواسته نجات بده. این شخصیت ها رو وقتی داره نشون میده. یا جاوه رو که اشاره کردن، منو به یاد کتابی انداخت که درباره آیشمن خانم آرنت، خانم آرنت، هانا آرنت نوشته، که دفاع از آیشمن نیست، چه بلایی سر اون خانم آوردن در اون زمان که اون کتابو نوشت. اون راجع به سیستمی صحبت میکنه که یک کسی رو وادار میکنه به یک کاری و اون شخص اون شخصیتی رو نداره که بفهمه این کار چه معنا و مفهومی داره. وقتی هم میخواد از خودش دفاع بکنه، این دفاعی است که آرنت دهنو میذاره. من نمیدونم این دفاع رو او کرد یا نه، میگه من وظیفه‌مو خیلی خوب انجام میدادم و بسیار مرد مهربانی بوده با فرزندانش، خانوادهش، همسرش، زندگی خانوادگی بسیار بسیار خوبی هم داشته، میگه آقا جون اون آدم ها رو من بردم اونجا میسوزوندم تو تمام این سالان، یه ذره خاکستر پیدا نمیشد، همه چیز شسته رد برفته بدون این که معطل بشن، از این در میبادن از اون بسستون از اون بر میرفتم بیرون، منم از این بهتر چه میخواهید؟ یعنی میگه آدمی مثل جاور رو که مثال زدن که نمیدونیم خوبه یا بده اینا، در واقع منو به یاد کتاب خانم آرنت انداخت و تشریحی که از اون میکنه. این مطالب رو شما در کتاب تاریخ پیدا نمی کنید. در اون موقع یادم توی دبیرستان ما 3-4 تا از دوستان که کتاب به هم قرض میدادیم، اون موقع هم کتاب مثلا برامون گرون بود، با هم دیگه مبادله میکردیم، یه دی از بچه ها با ما حرف نمی زدن، بهشون سپرده بودن، اینها به زبان امروزی اگه بخوام بگم منحرفن، اینا رماخونن. رماخون بودن به معنی یک نوع انحراف اخلاقی محسوب میشد که اینها رو بتواند از کارهای خیلی بهتری مهمتری باز داره و اینها رو بتونه منحرف کنه. ولی خب این دوران ها میگذره و اون چه که اصالت داره باقی میمونه. همون اندازه که آثار ویکتور هوگو رو دیدیم به صورت سینماتوگرافیک بود که ازش سینماتوگرافی تهیه شد، آثار سعدی هم در این باب با وجود اینکه 600 سال قبل از ویکتور هوگو است بسیار سینماتوگرافیکه. در اون جایی که میگه اسیر فرنگ میشه در کنار چیز ترابلوس، در اونجا به کار گل با میدارن و بعد یکی از کسی که از رجال آدمای محترم حلب آشنا بوده رد میشه، میاد اینو 10 درهم میگه، اینو میخره، بعد میگه به 100 درهم به کابین دختر خودش داد، بعد دختره هی به این سرکوب میزده که دیدی بابام 10 درهم داد تو رو خرید، میگه 10 درهم داد منو خرید، به 100 درهم منو به اسیر یه آدم مثل تو کرد که میشه. یعنی باز در اونجا هم یه طنزی رو داره میگه، هم نشون میده که حضورش، حالا حضور خودشه یا بعضیا ایراد میگیرن که نبوده و اینها رو از خودش در آورده، این حرفا رو از خودش در نیاورده، مجبور نیست در اونجا دونه دونه حضور داشته باشه، ولی یک حضور علمی، یک حضور آگاهانه، یه شناختی داره. یه موقع یک رمانی می نوشتم که درش عرابه دنمال قبل از هخامنشی هم بود به عنوان کهن‌ترین داستان از ایران باستان، یه رمان که نمیده داستان کوچکی، و در اونجا از این عرابه که مستند بود در کتاب کتزیاس اسم برده بودم، به من گفتن تو از کجا می دونی این عرابه وجود داشت؟ گفتم عزیز من اولا روی حجاری های ما این عرابه دوچرخه با اسب وجود داره، این عکسش این در ثانی، اگر کتزیاس اون داستان رو دروغ هم نوشته باشه راجع به مصالح و ابزار زمان خودش که دیگه دروغ نگفته، یعنی اونها رو به کار برده، یعنی این شی، این وسیله، این ابزار با این کاربردها وجود داشته، اون رو میشه به عنوان قطعی وارد به اصطلاح حقایق تاریخی برش مرد و انجام داد.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
از همراهی شما با این برنامه بسیار سپاسگزاریم. تندرست باشید و بدرود.
ایران کشور دلدادگان است،
مظهر عشق و آزادی در جهان،
سرزمین مهربانان، دیار عاشقان.
ما عشق تو میمانم
اینک ما
در نوبتی دیگر از همدلی
همراه هم
ایران من را می سازیم.
آینده با خاک ایران ما.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض بکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال.
تکلیف امسال و این سالهایمان ساختن فرداست و مشق این روزهامان جهش تولید.
تا فردا راهی نیست.
به کارز و ایران شبه نیاز، به تولید بلی همه سربراز، گل اقتصادش شکوفا شود، سهرگه امید در پیدا شود، سهرگه امید در پیدا شود.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
بامدادتون بخیر، همچنان همراه شما هستیم روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شبکه رادیویی فرهنگ. 220-485 220-58-800 دو شماره تلفن مستقیم رادیو فرهنگ و سامانه پیام کوتاه 30558 در اختیارتون هست. از این دو طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. نظرها، پیشنهادها و یا حتی انتقادهای خودتون رو در روند برنامه سازی منعکس کنید. قطعا همکارانم منعکس خواهند کرد. اما در این لحظه ازتون دعوت میکنم همراه باشید با برنامه تماشاگه راز. این برنامه به مدت حدوداً 29 دقیقه تقدیم حضورتون میشه.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تماشاگه راز.